بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. الثالثه اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصوره افرادا کثیرا. ببینید ما سه نوع اشتباه داریم. یه وقت مثلا 1000 تا گوسفند مزکا داری، داخلش یکی دو تا گوسفند میته است. اینو بجن اشتباه قلیل فل کثیر، چما شبهه غیر محصور است. اشتباه قلیل فل کثیر یعنی دو تاش مشتبه در کثیر. یه وقت نه، مثلا 3 تا گوسفند یه دونش میته است، دو تاش مزکا است. اینو میگن اشتباه قلیل فل قلیل. پس یه وقت قلیل فل قلیله، یه وقت قلیل فل کثیره. اینا رو خوندیم، یکیشو اسمشو گذاشتیم محصوره، یکیشو گذاشتیم غیر محصوره. این الثالثه این اسمو به کار نبرده، من اصطلاحشو بگم اشتباه کثیر فل کثیره. یعنی چی؟ مثلا شما 1500 تا برای این شهر گوسفند ذبح شده آوردن، ولی شما خبردار دارید، یقین دارید 500 تاش میت است. 1500 تا و 500 تا دیگه 1500 دوتا نیست، دو نسبت به 1500 میشه شبهه غیر محصوره. اما الان 500 به 1500 این در حقیقت 1/3 چیه؟ میت است. اینو میگن شبهه کثیر فل کثیر. ایشون میفرماید این در حکم شبهه محصوره است، چون نسبت سنجی باید بکنیم، نسبت 1/3 دیگه. نگو 1500 تا گوسفنده، نه، 1500 تا نسبت به دوتا میشد شبهه غیر محصوره، قلیل فل کثیر. اما الان کثیر فل کثیره، اینو میگن شبهه محصوره است. این الثالثه اینو میخواد بگه. فقط بخونید اذا کان المردد بین الامور غیر المحصوره، وقتی اونی که مردد میشه بین امور غیر محصوره، امور غیر محصوره است 1500 تاست، ولی اون مردد خودش افرادن کثیره. اذا کان المردد و افرادن کثیره، اون مردده، اون چه، اون افرادی که مرددن اونا خودشون افراد زیادین. چه نسبت و مجموعها الی المشتبهات، نسبت مجموع رو حساب کنیم به این مشتبهات، 1500 تا رو به این 500 حساب کنیم، چه نسبت شی الی الامور المحصوره، مثل نسبت یک شی به امور محصوره است، 3/1. 1500 به 500 میشه 3/1 دیگه. چما خودش توضیح میده، چما اذا علم به وجود 500 شات محرمه، شما برای شما علم حاصل شده که 500 گوسفند حرام موجوده، 500 گوسفند گسبی هست. این دیگه گوشت مثال نزده، من گوشت مثال زدم، لحم مزکا لحم میته، ایشون خود گوسفندو، خود گوسفندو باید مثال بزنیم به گسبی محرم، یه شکسبیه یا یه بحث دیگری هم در شات هست. بعد نسبت مجموع محرمات به مشتبه آن، مثل 500 گوسفند حرام در 1500 گوسفند. اینجا نسبت المجموع المحرمات الى المشتبهات که نسبت الواحد الى الثالثه، نسبت مجموع حرام ها رو به مشتبه ها حساب کنیم 1/3 است. فالظاهر انه ملحق به شبهه المحصوره، ظاهر این است این قسمم ملحق به شبهه محصوره است. شما برای این از سالس این جدول رو بکشید. اشتباه گلیل فی الگلیل، اشتباه گلیل فی الکثیر، اشتباه کثیر فی الکثیر. مورد بحث این از سالس اون سومیه. احسنت. خب این در حکم شبهه محصور است. لأن الامر، چون اینجا ببینید امری که اومده، اومده گفته از این 500 گوسفند اجتناب کن. یه گوسفند نیسته بگیم یه به 1500. امر متعلق شده به اجتناب از مجموع 500 در مثال. محتملات این حرام، محتملات هذا الحرام المتباینه ثلاثتون، محتملات این حرام که متباین باشه یعنی غیر هم باشه محتملاتش سه تاست. سه تا 500 تاست دیگه. فهو چه اشتباه الواحد فی الثلاثه است. خب میگه شما چرا گفتید سه تا 500 تا؟ الان من برای شما مثال میزنم سه تا 500 تا نیست. ببین 600 تا، 300 تا، 200 تا، 400 تا. 4 تا شد. میگه ببینید اینطوری هم حساب کنی بازم 500 که هست داخل اینها هست. اون خلاصه یک سوم این گوسفندا حرامن. ولو شما تقسیم دیگری هم بکنی بازم همینه نهایتا. میگه اما ما ادا هذه الثلاثه من الاحتمالات، غیر این سه یعنی سه تا 500 غیر از این احتمالات، فهیه احتمالاتون، هر احتمالی درست کنی احتمالی میشه که جدا از حرام نیست. هر احتمالی درست کنی خلاصه حرام در داخل اونجا هست. شما بیایید مثلا 4 قسم کنید، بازم اون 500 تا یا در این 600 تاست یا در این 200 تاست یا در این 300 تاست. خلاصه حداقلش اونی که میشه درست کرد 3 تا 500. هر احتمال دیگری هم درست کنی در اون محتمل ها اون 500 هست. خلاصه کلامش اینه که این قسم ملحق به شبهه محصور است. این تمام عرابه. این عرابه هم جنبندیه. ببینید آقایون من این درس عرابه رو خوب گوش کنید. ما شک فی المکلفون به چه داشتیم در از ترم دوم اینو شروع کردیم دیگه. شک فی المکلفون به یعنی چه؟ شک فی المکلفون به یعنی یقین به تکلیف داریم، شک در مکلفون به داریم. در درس های قبلی شک فی تکلیف بود، می گفتیم شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه. تمام اونها رو قائل به چی شدیم؟ قائل به براءت. یک دوران بین المحصورین شد، اونم قائل به تخییر شدیم. این تمام. اما شک فی المکلفون به تازه شروع کرده ایم. الان یقین به حکم داریم، یقین به حکم، ولیکن شک در متعلق داریم. اینو میگن شک فی المکلفون به. ما کدوم قسمشو خوندیم الان؟ ما قسم حرامشو خوندیم. هنوز وجوبش مونده ها، ما قسم حرامشو، یعنی یقین داشتیم حرامی هست، نمیدونستیم این حرام کدومشه. چه گفتیم اجتنب عن النجس، عن الغصب، عن الخمر، همه اینا اجتنب عن المیته، اینا رو استدلال میکردیم. یقین به حرام بود، شکی در متعلق حرام. به اصطلاح یقین به حرمت داشتیم، اینجا حرمتی در کار بود. اینو میگن شک فی المکلفون به شبهه تحریمیه. یه شکت فی تکلیف داریم شبهه تحریمیه، اینجا شک فی المکلفون به. این شبهه تحریمیه رو خوب معنا کنید. در اون قبلی میگفتیم سیگار حرامه یا حرام نیست، این شک فی تکلیف بود. اونجا چی داریم میکردیم؟ براءت. اما اینجا میدونیم حرامی هست، کدومشو نمیدونیم. حرمت رو یقین داریم، حرام رو تقیق نمیدونیم کدومه. اینجا ما اینا رو خوب گوش کنید جنبندی ها، اینجا ما 4 قسم کردیم مثل قبلی ها. گفتیم یا این شک ما ناشی از اشتباه خارجی است، یا فقدان النسه یا اجمال النسه یا تعارض النسه به همین خب اشتباه خارجی مثال زدیم. تا به حال هرچی خوندیم اشتباه خارجی بود، تا به حال ما هرچی خوندیم اشتباه خارجی بود. میدونستیم این چهار تا لیوان یکیش نجسه، یقین داشتیم مشتبه خارجن مشتبه شده بود، به خدا ربطی نداشت، نس و تعارض نس و اجمال و نس و اینا نه ربطی نداشت. این گوسفندایی که ذبح کردن، این گوشت ها میدونیم بعضیش میت است، ذبح شرعی نشد، اینجا به خدا ربطی نداره، خدا گفته چهار رجشو رو به قبله با بسم الله ببری حلال میشه. اجمال و نسی در کار نیست، فقدان و نسی در کار نیست، تعارض و نسینی در کار نیست، اشتباه چیه؟ خارجیه. در اشتباه خارجی چی گفتیم حکم چیه؟ احسنت. اشتباه خارجی رو دو قسم کردیم، گفتیم بعضی وقتا شبهه محصوره است، بعضی وقتا شبهه غیر محصوره. پس شک فل حرام، اینا رو شما اینطوری بنویسید، شک فل حرام، علم به حرمت، شک فل حرام علم به حرمت. چند قسم شد؟ چهار قسم. اولی رو خونده ایم، اشتباه خارجی منشأ شک، اشتباه خارجی. این منشأ شک اشتباه خارجی باشه، گفتیم دو نوع هست، یا شبهه محصوره هست
یا
غیر محصوره. خب در شبهه محصوره شیخ نظرش این شد، احتیاط، یعنی دو تا حکم کرد، یک حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه، هر دوتاش یه جا اسمشو میذارن احتیاط. پس شیخ فتفاش در شبهات محصوره چی شد؟ احتیاط. اگر دوتا لیوان است، یکیش نجسه یکیش نمیدونی کدومشه، پس علم به حرمت داری، شکی در حرام داری، اینجا اجتناب کن از هر دوتا، هیچ وقت استفاده نکن مگر هر دوتا رو ببری بشوری. خب در شبهات غیر محصوره شیخ نظرش چی شد؟ در شبهات غیر محصوره گفت، ببینید اون تعریف محصور غیر محصور است، تعریفش کار نداریم، چه حکم رو میخواییم بگیم. گفت مخالفت قطعیه حرامه، اما جواز چی؟
موافقت مخالفت
احتمالیه، یعنی نظرش این بود که احتیاط لازم نیست، عدم لزوم احتیاط. در شبهات غیر محصوره گفت احتیاط لازم نیست، مخالفت قطعیه نکن. مخالفت قطعیه به چی میشه؟ از همه مرتکب بشین؟ نه، اون مقدار حرامو نجه دار که بشه بدل حرام. توضیح هم داد. این خلاصه درسیست که تا به حال خونده ایم، این جدول به دردتون میخوره. خب الان این ستا رو الان میخونیم. آره، از عرابه برای این ستاست دیگه. میگه این ستا مربوط به شبهات محصوره است دیگه، مثل شبهات محصوره است، مثلا غیر محصوره اونجا نداریم، چه مربوط اجمال و نس و فقدان و نس و تعارض و نسه محصوره است دیگه، نمیدونیم حکم اینه یا اینه. میگه اونی که اتفاق حکم داره، الان توضیح میدم دیگه لحظه. ببینید در اتفاق چه میفته، معمولا در اجمال و نسه، ما اونی که در شریعت از این موارد داریم در این در اجمال و نسه داریم. غنا حرامه، یقینا غنا حرامه، اما ما معنا غنا قنا معناش چیه؟ بعضی ها گفتن قنا صوت مطربه، بعضی ها گفتن نه قنا صوت مطرب معد ترجیه، صوت معد ترجیه. خب یه جایی هر دو جمع میشه، پس یه تعریف برای قنا کردم، صوت معد ترجی چه چهه. یه جایی من مثال میزنم، ما قنا رو اینطور معنا نمی کنیم، مثال میزنم. بعضی ها گفتن صوت معد ترجی قناه، اگر یک آوازی بخوانی همراه با چه چهه این میشه قنا، این میگن صوت معد ترجی. بعضی ها گفتن نه صوت مطرب قناه، صوتی که طرب‌آوره، سبکی میاره برای انسان، انسان رفتارهای سبک میکنه، اون آوازی که در اون آواز انسان میرقصه، در اون آواز انسان پایکوبی میکنه، رفتارهای سبک میکنه، اون قناست. خب الان کدومشه قنا؟ ما یقیناً به یقین به حرمت داریم، شک فی الحرام داریم، یه مستاقش قطعاً حرامه، هر دو جمع بشه. با این اگر این دوتا تعریف داشته باشیم، فرض کنید این دوتا تعریف، یه مستاق که قطعاً حرامه، اون کدوم مستاقه؟ هم مطرب باشه هم معد ترجی، صوت مطرب معد ترجی حرام، اون هیچی. اما فقط ترجی داشته باشه، مطرب نباشه، ترجیع بلا مطرب، ترجیع بلا مطرب، یا مطرب بلا ترجیع. آیا این ما میدانیم یه چیزی حرامه اما نمیدونیم اینا هم حرامن یا نه؟ غنا حرامه، در یه تعریفی این حرامه، در یه تعریف دیگه این حرامه. خلاصه چون غنا مجمل است نمیدانیم این حرامه یا این حرامه. دقت کنید، یکی از اینا حرامه یقینا با توجه به اون دو تا تعریف، چون یا صوت معترضی حرامه یا صوت مطرب حرامه. صوت مطرب معترضی اجتماع این دو تعریفه، اون حرامه، از اینها هم یکی حرامه، اما نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ اجمال اون هست اینجا با توجه مثل شبهه محصول است، چون یقین به حرمت داریم، اجتنب عن الغنا داریم، اما نمیدونیم کدوم مصداق اینها غناست، یقینا یکی از اینها غناست، به همین خاطر احتیاط باید بکنیم. این البته نوعا در اجمال میادا، در اون یکی ها فقدان و نس و تعارض و نسه این هم ممکنه بیاد، همین مباحث همینو بحث کن، مثلا فرض کن دوتا روایت بود، این میشد چی؟ این میشد همون تعارض و نسه. این دیگه ما دوتا روایت نیست، این دوتا معنای کلمه غناست. در احادیث ما غنا تعریف نشده تا تعارض و نسین بیاد، احادیث ما اومده فقط غنا حرامه. ما در تعریف غنا مشتبه شده، به همین خاطر یکی از اینا حرامه.
چرا فوقا فادر رو اگه شرک داری که موسیقی حلال یا حرامه؟ یعنی این چیزی در اصلا پخش میکنه نمیدونی همه خود روشنه نیست.
بله
گفتن احتیاط واجب نیست،
اونا غنا رو اینطوری معنا نمی کنن. آخه ما فرض کردیم غنا صوت مطربه یا صوت معد ترجی، اونا غنا رو یه چیز دیگری بنا می کنن، میگن غنا مثلا یه چیزیست متناسب با مجازات لحو و لعب، یک معنای دیگری می کنن. ما فرض کردیم غنا این دو تعریفه، مثال ما مثال فرضیه. خب ان الرابه و انا ذکرنا فی المطلب الاول، ما در مطلب اول ذکر کردیم، مطلب اولی که المتکفل لبیان حکم اقسام شک فی الارام مع العلم بالحرمت، اون مطلب اولی که عهده‌دار این مسئله بود، اقسام شک فی الحرام رو میگفت، در این حال که علم به حرمت داشتیم، گفتیم اقسامش 4 تاست، ان مسائله 40، الاولى منها الشبهه الموضوعيه، چه شبهه موضوعیه رو خودش دو قسم کردیم دیگه، محصوره و غیر محصوره. اما ثلاث الاخر، اما اون ستای باقی مانده، وحیه مشتبه الحرام به غیر الواجب. حرام اینجا دقت کنید، واجبی در کار نیست، حرام به غیر واجب مشتبه شده. یکی از اینها حرام است، اون یکی مباح، نه اینکه واجب. لاشتباه الحکم من جهت عدم النص او اجمال النص او تعارض النص، این ستا. خب میگه ما برای اینها فصل جداگانه مطرح نکردیم. حکمهای از هر من مازکر نافش شبهت المحصوره، این که من برای شما شبهات محصوره رو توضیح میدادم به خاطر اینها است. همین بحث اینجا میاد، یعنی اون احتیاط باید بکنیم در اون موارد. شبهه محصوره یعنی احتیاط، وجوب احتیاط. خب اما از این ستا کدومش زیاد در دین هست؟ میگه لاکن اکثر ما یوجد فی من هذه الاقسام الثلاثه هو القسم الثانی. قسم ثانی یعنی چه؟ اجمال. چنانچه من اجمال رو مثال زدم خدمتتون، چما اذا تردد الغناء المحرم بین مفهومه، اون غنایی که حرام است بین دو مفهوم متردد باشه، که من توضیح دادم که غنا آیا صوت ترجیعه یا غنا صوت مطربه. مثلا یه وقت آقاین من فقهای فعلی این تردد رو ندارن، رسیدن به اجتهاد. ما بحث اصول عملیه داریم آقاین عزیز. فقهای فعلی میگن که غنا اینه، این حرامه، بقیهش حرام نیست. اما اگر شک کنیم میشه این اصول عملیه هستیم. خب کما اذا تردد الغناء المحرم بین مفهومین، که بینهما عموم منوت، بین اون دو مفهوم چی باشه؟ عموم خصوص منوت باشه، یک قدر اجتماع داشته باشن و افتراق هم داشته باشن. فإن مادة الافتراق من هذا القسم، ماده افتراقشون از این قسم میشه. میایم میگیم یا این حرامه یا اون حرامه، چون ماده اجتماعشون چی؟ یقینا حرامه. اون دو تا صفت رو همراه داشته باشن که مثال زدم دیگه، صوت مطرب باشه، مد ترجی باشه. اما ماده افتراقشون میگیم یا اون حرامه یا این دیگه، طبق اون تعریف اون حرامه، طبق این تعریف این یکی حرامه. و مثال دیگر، و مثل ما اذا ثبت بالدلیل حرمت الاذان الثالث یوم الجمعه. مثلا این از باب مثال ها، مثلا با دلیل ثابت بشه آقا اذان ثالث روز جمعه حرامه، خب منظور از اذان ثالث چیه؟ روز جمعه سومین اذان حرامه، نباید سومین اذان رو بدی. بعضی ها میگن سومین اذان یعنی اذان عصر، سومین اذان یعنی اذان عصر، میگن در روز جمعه اذان نباید اذان عصر بگی، برای نماز عصر اذان عصر نباید بگی. این اذان اذان ثالث رو ببینید معنا کنیم، اذان صبح، اذان ظهر، اذان عصر، یک معناش اینه. معنای دوم اذان ثالث ببینید، میگن که اینجا مجازن استعمال شده، اقامه را هم اذان در نظر گرفتن. در روزهای جمعه اذان چه گفته شد، شما اقامه بگو، نماز بخون، دوباره اذان نگو. اذان ثانی بعد اذان واقع فی الوقت. ببینید یه وقت شما اذان میجید برای اعلان وقت، اذان میجید برای اعلان وقت، دوباره نماز وقتی میخونید شروع به چی میکنید؟ اذان گفتن. اینجا اقامه رو هم اذان حساب کردن. پس برای نماز، دقت کنید، برای نماز جمعه اذان دوباره نگو، همون اذانی که اعلان کردن برو اقامه بخون و نماز بخون. اون اذان دوباره بجی میشه اذان ثالث. به اعتبار اینکه اذان اقامه محرزه، رتبهش رو کار نداریم، زمانش کجاست، این میشه سومین اذان، ولو بین اذان و اقامه باشه، اون کاری نداره. یه معناش همینه. خب در هر حال این اذان ثانی چیه معناش؟ ما نمیدونیم، مجمله. چون مجمله، یا اون حرامه، اذان عصر حرامه، یا این اذان برای نماز حرامه. خب باید احتیاط کنیم، هیچ کدامو نجیم، واجب که نیست. این یه مثال. یه تحقیقی بکنید رفقا، ببینید اذان ثالث واقعا چیه. یا حدیث سوم، ببینید این اجمالش اینه: من جدد قبرن او مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام. هر کس تجدید قبر کنه یا مثلا مثالا تمثال درست کنه، مجسمه بسازد، این از اسلام خارج شد. حکم عجیب غریب، یا کافر شده. خب این حدیث معناش چیه؟ من جدد قبرن یعنی چه؟ این من جدد رو چند نو خوندن. یه وقت خوندن جدد، یه وقت خوندن حدد، یه وقت خوندن خدد، یه وقت هم خوندن جدسه. چهار نو تلفظ خوندن. این حدیث بر اساس چهار نوع تلفظ معنای جدایی داره: زدد، حدد، خدد، جدس. چون قبلا نکته نبود چه؟ این حدیث معناش چیه؟ الان من یکی یکی توضیح بدم. ببین، اگر معنای زدد بگیریم، دلیل بر این است قبر منهدم شد، دیگه درست نکن. قبری که درست شده ای، یک سنج درست شده، سنج قبر درست شده، بعد از 50 سال 60 سال این قبر از بین رفت، دیگه دوباره نیا این قبر رو تجدید کن، تعمیرات قبر مقبول نیست. این معناش این میشه من جدد قبر. خب حدد تیز درست کنی، مثل پشت ماهی، چه زهر الهوت، این چیز کوهانی. میگه گبرها رو کوهانی درست نکنید. من حدد گبرن، حتما مثلا اون موقع یک افراد مثلا بت پرست یا یهودی یا اینا چیز درست میکردن. اینم یه معنا حدد. اگر خدد معنا بگیریم، خد یعنی نبش گبر، من خدد گبرن یعنی من نبش گبرن، من شکل گبر و نبشه. اینم معنای چهارم. سوم معنای پنجم جدسه. جدسه رو اینطور معنا کردن: ان یجعل الگبر دفعتا اخرى گبرن للانسان الاخر. جدس یعنی گبر، من جدسه گبرن یعنی دوباره قبر کنی اونو، قبر رو دوباره قبر کنی، یعنی یه نفر دیگه در اون قبر. میدونی چه؟ ما اینو جایز میدونن، مثلا بعد از 30 سال 40 سال که دیگه کاملا متلاشی شد اینو جایز میدونن. اما این حدیث اگر به معنای جدسه باشه، یعنی دوباره این رو قبر کنی. خب کدومشه این معنا؟ خلاصه من جدد قبرن اینجا میخواد بگه نبش قبر نکنید، یا میخواد بگه قبر رو کوهانی درست نکنید، یا میخواد بگه قبر رو تعمیر نکنید دوباره، یا در قبر دوباره قبر نکنید قبر را. کدومشو میخواد بگه؟ مجمله. ولیکن وحشتناکه، هر کس این کارو کنه خرج عن الاسلام. خب اینجا چون مجمل است، یا این کار حرامه، یا اون کار حرامه، یا اون کار، یا اون کار، یکی از این چهارتا حرامه دیگه. فرض دقت کنید، با بحث اصول عملیه کار داریم. یه وقت شما با توجه به ادله اجتهادی میرسید که این حدیث معناش اینه. من اون چی یادمه، مرحوم امام در مکاسب محرمه این حدیث رو اورده معنا کرده، چون این حدیث رو در بحث تصویر میارن، تمثال از اونجاست دیگه، مجسمه سازی و صورتگری اونجا میارن. چجور مجسمه سازی رو اینجا خروج از اسلام معنا کرده؟ حتما این مسلم سالم به عنوان بت‌پرستیه. امام این حدیث رو معنا کرده، این معناش بت‌سازیه نه مجسمه سازی، چون مجسمه سازی نهایتش حرامه، نه اینکه خرج عن الاسلامه. این تناسب و حکم و موضوع اقتضا می کند ما مسلم سالم رو به این معنا بکنیم که اینجا یعنی این صورت رو برای چی درست می کنه؟ چیز شاید اون قبلی رو هم ارتباط با بت پرستی باشه، یعنی بت پرستی باشه، یک معبدهایی درست کنن از مرده ها، شاید این باشه. در هر حال اینو باید بررسی کنیم. اگر بررسی اجتهادی کردیم با قرائن معنا کردیم، دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. ما فرضمون این است اونجا دستمون خالی شده، میایم اصول عملیه. اصول عملیه شد میشه مجمل. اصول عملیه شد یعنی شک فی الحرام یقین به حرمت. میدونیم یه چیزی حرام اینجا، خلاصه این هرچی باشه حرامه، تجدید القبره یا جدس القبره یا تهدید القبره یا تخدید القبره، در هر حال حرامه یه چیزی، نمیدونیم این حرام کدومه. اینجا باید احتیاط کنیم اگر به اصول عملیه رسیدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی